در سال گذشته میلادی با سیاست درهای باز خود حدود 1,100,000 پناهجو را که بیشتر آنها از کشور سوریه هستند پذیرفت. اما این سیاست با انتقاد شدید مخالفان آنگلا مرکل روبرو بوده است.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته‌ها و ماه‌های اخیر غرب و خصوصاً اروپا با حملات پی در پی افراط‌گرایان اسلامی مواجه بوده. حمله‌هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند. حمله کننده‌ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح‌های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن‌تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 است به وقت تهران. همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سعید جلیلی، مسئول سابق مذاکرات هسته‌ای ایران، از توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی انتقاد کرده و گفته است که با گذشت 6 ماه از اجرای برجام هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و بدتر بر تحریم‌ها افسوده شده است. گزارش از رویا کریمی مجد.
ادعی میگویند اگر دنیا کدخدا و رعیت دارد، چرا در داخل این گونه نباشد؟ این بخشی از سخنان سعید جلیلی، عضو کمیته 8 نفری نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای است که این بار در سخنرانی خود علاوه بر ادامه انتقادات علیه برجام، به انتقاد از فیش‌های حقوقی نیز پرداخته است. سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات پیشین ریاست جمهوری، همچنین گفته است که با گذشت 6 ماه از اجرای برجام باید چرخ تولید و صادرات شتاب گرفته باشد، اما آمار این را نشان نمی‌دهد. این موضع انتقادی موضعی است که به گفته کارشناسان از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی سعید جلیلی بر آن پافشاری کرده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
در واقع فرهنگ احمدی نژاد رو ما با یه زبان یه مقدار بهداشتی‌تر و بیرلومپنی داریم در ادبیات آقای جلیلی می‌بینیم. ایشون با ارائه یک تحلیل وارونه از وضعیت پرونده هسته‌ای و با تاکید بر این که ما اصلا در حال پیروزی بودیم، دشمن اعتراف کرد که سرعت عقربه های پیشرفت ایران با سرعت عقربه های تهدید ما نمیخونه و ما دیگه ابزاری علیه ایران نداریم، با ارائه یک تصویر وارونه از واقعیت که آقای خامنه‌ای هم پذیرفت که به هر حال وضعیت کشور خرابه و باید مذاکره بکنه، اما بسیار طلبکارانه و با اعتماد به نفس این در واقع دروغ بزرگ ایشون میگه و با یک ادبیات امنیتی، البته در قالب یک زبان مذهبی صحبت میکنه، میگه که همیشه در طول تاریخ در آستانه پیروزی دی تردید میکنن، خوارجی هستن، ابو موسا اشعری هایی هستن، یک مکر اموی هست، یک جهل اشعری هست. در حال میخواد بگه که اینهایی که مذاکره کردن مرعوب بودن، مرعوب دشمن شدن، کت خدای جهان رو به جای خدا اطاعت کردن و هیچ دستاوردی هم نداشتن.
انتقادات صریح سعید جلیلی در حالی مطرح می شود که وی و حسن روحانی هر دو در زمانهای متفاوت مسئول هدایت مذاکرات هسته‌ای ایران بودند و اختلاف نظر آنها درباره شیوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای از مهمترین مسائل مطرح شده در انتخابات ریاست جمهوری 1392 بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت تحریم‌ها در پایان دولت محمود احمدی نژاد و در زمانی که سعید جلیلی رهبری مذاکرات هسته‌ای را در دست داشت میگوید:
وضعیت تحریم ها به مرحله بسیار بسیار خطرناکی کشیده بود و این خطر وجود داشت که واقعا سطح تحریم از این که هست شدیدتر بشه و صادرات نفتی ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز خلاصه بشه و در عرصه های دیگر هم وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار نگران کننده بود. منتها مسئله ای که امروز ایجاد یأس کرده این هست که اون امیدهایی که به سبب امضای برجام در میان فعالان اقتصادی و همینطور در افکار عمومی ایران به وجود آمده بود برآورده نشده، ولی مسائلی که در حال حاضر وجود داره و بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و به همین علت است که فشار روانی بر دولت آقای روحانی زیاده، اینه که یک سلسله مسائل دیگه در رابطه با قضایای دیگه از جمله تحریم‌های غیر هسته‌ای مطرح شده و اینکه دولت روحانی در انجام اصلاحات اقتصادی لازم موفق نبوده.
سعید جلیلی در بخش دیگری از سخنان تعهد به موضوع فیش‌های حقوقی پرداخته و گفته است بعضی خواهند گفت اگر دنیا کدخدا و رعیت دارد چرا در داخل کدخدا و رعیتی نباشد. صاحبان حقوقهای نجومی احساس کدخدایی دارند و خود را محق می‌دانند. این سخنان در حالی مطرح شده است که پیش از این حسن روحانی با طرح عذرخواهی از مردم به خاطر فیش‌های کلان حقوقی مردم را ولی نعمت خود خوانده بود.
مردم ولی نعمت ما هستند. ما لکنت نخواهیم داشت. در این که اونجایی که لازم هست از ملتمون ما نماینده مردمی، مردم ما رو انتخاب کردن برای خدمت. اگر جایی غفلت کردیم، اگر دقت نکردیم از مردم عذرخواهی می‌کنیم.
رضا علیجانی اما طرح موضوع فیش‌های حقوقی در سخن سعید جلیلی را عوام فریبی می‌داند و می‌گوید
شنیدن این سخنان از طرف جریانی و جناحی که چند ماهی است روی موضوع مانور میده که در حال جریان غرقه در فساد بوده بیشتر یک حربه عوام فریبانه و جنگ تبلیغاتی است. خب اگر ما این تعبیر روانشناختی رو بگیم درسته، خب کسانی که حالا میلیونی حقوق برداشتن که کاملا محکوم هست، فسادهای میلیاردی رو ایشون چگونه تحلیل میکنن؟
ادامه انتقادات سعید جلیلی از دولت حسن روحانی در حالی مطرح می شود که به نوشته رسانه ها در ایران سعید جلیلی با طرح انتقادات خود به خصوص انتقاد به توافق هسته‌ای توانسته در فضای سیاسی ایران جایگاه خود را حفظ کند و چشم به انتخابات آینده بدوزد. تحلیلی که رضا علیجانی آن را رد می کند.
بعید می دونم کسی با حمله به برجام ادبیات دشمن ستیز بتونه آینده سیاسی از طریق صندوق رأی بدون دارج نظارت استصوابی داشته باشه. مردم به هر حال صلح میخوان و ادبیات ستیزگرانه اعتقادی ندارن. بنابراین بهتره که این جریان هم بیشتر به عوام فریبی های اقتصادی بپردازن که به هر حال کم و بیش میپردازن. از رضا آقای جلیلی چهره مناسبی برای نوع عوام فریبی نیستن، چون که شعارها و وعده های اقتصادیشون رویشون در قالب یک تحلیلی از جهان ارائه میدن که این تحلیل از تحلیل یک اقلیتی بیش در ایران نیست و اون کسانی که خواهان صلح بودن مردم ایران بودن یا به هر حال اکثریت بودن که در انتخابات شرکت کردن و شکست دادن جریان مقابل رو آقای جلیلی فکر نمی کنم چهره مناسبی برای رقابت با به هر حال رویکرد دیگر در صحنه سیاسی ایران باشه.
در ماه‌های گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا اعلام کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی تنها به یک دوره محدود خواهد شد. در همین حال رسانه‌های ایران از سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد‌عادل، لذت الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای احتمالی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 نام بردند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، بازار معاملات مسکن در تهران در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 11% افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن معامله شده در تهران در 4 ماه نخست امسال به 4,170,000 تومان رسیده با 3% افزایش نسبت به پارسال. همکارم رضا جمالی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نخست ارزیابی او را درباره این آمار پرسید. است احمد علوی:
این آمار مربوط به مدتی از سال هست که در اون موقعیت خرید و فروش مسکن رونق داره و تا وقتی اینکه ما آمار کل سال رو نداریم هر تحلیلی میبایست با احتیاط قلم داد بشه، ولی خب همین افزایش نشانه اینه که دست کم تو این مدت ما شاهد رونق هستیم. اما این رونق تا چه اندازه پایداره طبیعی نمیشه الان قضاوتی در موردش کرد، مگر اینکه در بازه چند ساله شاهد همین رشد باشیم. و البته یک نکته ای که نگران کننده است اونم اینه که اگر به میزان افزایش قیمت ها توجه بکنیم میبینیم که از اون نرخ میانگین تورم بسیار پایین تره و نشون میده هنوز رونق کاملا بازگشت نکرده به بازار. چرا؟ برای اینکه اگر قرار بود ما شاهد رونق میبودیم در بازار، دست کم باید میزان تورم بیش از این بود.
آقای علوی، با توجه به سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی برای پایین آوردن تورم، آیا سیاست‌های پولی و مالی دولت در این زمینه باعث رکود مسکن نخواهد شد؟
به نظر میاد که دولت چند سیاست رو دنبال میکنه. از طرف نرخ بهره رو تلاش میکنه بیاره پایین و از طرف دیگه سعی میکنه تسهیلات بانکی دادن وام به خانوار رو تشویق بکنه. ولی در شرایط فعلی به خاطر اینکه در ایران بازار مسکن کمتر متکی است به اون سیاست‌های پولی و مالی دولت، به نظر میرسه که تأثیر چندانی نداشته و الا ما میباید شاهد یک به اصطلاح رشد بیشتری میبودیم در میزان خرید خرید و فروش مسکن، معامله و حتی قیمت ها.
الان آقای علوی، میزان خرید و فروش مسکن در ایران مبتنی بر چه شاخص ها یا متأثر از چه عواملی است؟
مهمترینش مسئله رکود عمیقیه که حاکم در ایران و باعث شده که اشتغال و